در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگرچه در نظر خلق اهل پرهیزیم، به یاد گوشه چشم تو عشق می‌ریزیم. شنیده ایم که فصل بهار می آیی، چقدر برگ به این شاخه ها بیاویزیم. هنوز از کف دریا فروتریم، اما به موجهای فراگیر در می آمیزیم. تو مهربانی و با ذره مهر می ورزی، وگرنه پیش تو ما چون غبار ناچیزیم. غبار روی زمینیم و آنچنان مغرور، غبار روی زمینیم و آنچنان مغرور که پیش پای کسی جز تو بر نمی خیزیم. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. ایام انشالله مبارکتون باشه. در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان هستیم. انشالله بهترین ها در این ایام نصیب هممون بشه. خیلی خوشحالیم که با سمت خدای امروز همراه شما هستیم. خدمت آقای حسینی عزیز سلام عرض میکنم، ایام را هم تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و سلام خالصانه به همه بینندگان عزیز و خوب دارم. من هم صمیمانه تبریک عرض میکنم در آستانه ولادت حضرت علی عصر ارواحنا فدا به همه منتظران حضرتش.
سلامت باشید، انشاءالله خیلی مبارکشون باشه دوستانمون. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم. میدونید بحث ما با حاج حسین روزهای سه‌شنبه سیره علوی است و مطالب و نکات بسیار خوبی رو از اقیانوس عمیق نهج البلاغه شنیدیم و امروز ببینیم که حاج حسینی برای ما چی برمغان آوردن. ما خدمت شما هستیم و از شما داشتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله سیره علوی به سیره تربیتی امیر مؤمنان سلام الله علیه خواهیم رسید
انشاءالله.
ولی اجازه میخوام که قبل از اصل بحث دو تا مطلب رو یادآوری
کاش بکنم.
مطلب اول این که حتما بینندگان عزیز شنیدن دیروز در تهران تجلیلی بود از مادران چشم انتظار در 40 فرهنگ سرا در تهران. مادرانی که بعضیشون بیش از 30 سال چشم انتظار فرزندانشون هستن، شهدای گمنام.
بله،
من شنیدم که سال گذشته آماری که داشتن فقط در تهران 900 مادر چشم انتظار بودن. امسال اولین همایش رو که دیروز برگزار کردن با پیام مقام معظم رهبری، از اون 900 مادر شهید ظاهرن چیزی در حدود 600 نفر حضور داشتن. 300 نفرشون تو این فاصله از دنیا رفتن. یه آماری هم من قبلا شنیده بودم که 50% پدرها و مادران شهدا تو این فاصله از دنیا رفتن و به خیلی شهدا و فرزندان و عزیزانشون ملحق شدن. خب کار بسیار پسندیده ای بود. مادرانی که خب مزاری هم نیست که برن کنار فرزندان عزیزشون، اونایی که فرزندی در راه خدا تقدیم کردن و مزاری از عزیزشون باقی مونده، یک آرامش بیشتری دارن،
ولی خب التیامی هست براشون.
یادم هست این جمله رو یه وقتی بزرگی شنیدم، شهید گمنامی خیلی نگران بود، مثل همین مادران چشم انتظار، این بزرگوار به خانوادهشون فرمودن من میدونم فرزند شما کجا هست. اینو خیلی خوشحال شدن، چون مدت‌ها بررسی کرده بودن به جای نرسیده بودن. یه آیه قرآن خونده بود که اند ملیک مقتدر، شهدا خدا هستن، حالا چه بدن مطهرشون برگشته باشه چه بر نگشته باشه، ما ادای احترام میکنیم به همه این، به همه خانواده های معظم شهدا، مخصوصا به این. تازه این تعدادی است که 600 مادر شهیدی که در تهران بودن، در سراسر کشور تعداد بسیار بیش از این است، و خیلی خوبه که در همه کشور تجلیل کنن مخصوصا از اینها. من یه داستانی رو به این مناسبت دیروز نگاه میکردم در این شرح نهج البلاغه از آیت الله مکارم شیرازی که دو سه بار معرفی کردیم به نام پیام امام، شرح 15 جلدی. ایشون داستانی نوشتن خیلی بر من جالب بود. پیامبر خدا دیدن کسی داره یه دعایی میکنه، یه دعای تقریبا تازگی داشت این دعا در میان دعاها، عرضه میداشت اللهم انی اسألوک خیر ما تسأل، اللهم انی اسألوک خیر ما تسأل، خدای من نمیگم چی ازت میخوام، بهترین تقاضایی که از تو شده اون بهترین تقاضا رو درباره من مستجاب کن. اللهم انی اسألوک خیر ما تسأل فاعطنی افضل ما تعطی، چی از تو بهترین تقاضایی که مثلا در طول تاریخ، در طول دوران خدایی تو، بهترین تقاضایی که کسی از تو کرده باشه، بهترین حاجت چی بوده، اون حاجت درباره من تعیین نمی‌کنم.
چقدر زرنگ بوده.
آره، خودت میدونی خدایا. هر چی بهترین حاجته، اون بهترینه رو درباره من مستجاب کن. هاشم هیچ فکر می‌کنید چی باید باشه؟ پیامبر خدا وقتی این جمله رو شنیدن، صداش زدن، فرمودن فلانی میدونی اگه دعات مستجاب بشه
چی بهت میدن؟
چی بهت میدن؟ اینو من دلم می‌خواد بینندگان عزیز، بالاخره اینم یه زیرکیه، کسی حاجتش رو به خدا واگذار کنه، اونم بهترین تقاضایی که تا حالا از خدا شده. همه انبیا، اولیا، انسان‌ها به تعبیری که عرض کردم، از روزی که خدا خدایی کرده، بهترین حاجتی که از خدا خواستن چی بوده؟ اللهم انی اسألوک خیر ما تسأل فاعطنی افضل ما تعطی، بهتر چیزی که به بنده ای دادی. حضرت بهش فرمود که لوستجیب دعاؤک، میدونی اگه دعات مستجاب بشه نتیجهش چیه؟ احری قدم و کفی سبیل الله.
عجب.
اگه این دعا مستجاب بشه به شهادت میرسی. لوستجیب دعاؤک، اگر این دعات مستجاب بشه نتیجه شهادت. یعنی خیر ما تسأل، به تعبیر پیامبر، اگر کسی حاجتشو به خدا واگذاری، او خدای بهترین چیزی که از تو خواستن، بهترین چیز شهادته.
بهترین چیزی که عطا شده شهادت.
خدا به بندگانش عطا کرده در دوران خدایی خودش، بهترین حاجتی که برآورده شده، آرزوی شهادت کسی رو مستجاب کنه. حالا ما چون در محضر امیر مؤمنان و سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه هستیم، یه جمله ای هم از حضرت بخونم. تو نامه 53 عهدنامه مالک اشتر تمام که میشه، خیلی زیباست، آخرین سطر عهدنامه مالک اشتر، نامه 53، حضرت میفرماد و انا اسأل الله به سعت رحمته، من از خدا تقاضایی دارم که به لطف و رحمت خودش برا من برآورده کنه، تا میرسه به اینجا، ان یختم لی ولک، از خدا میخواهم، مالک، نامه به مالک اشتره، مالک، از خدا میخواهم برای من و برای تو، پایان من و تو به سعادت و شهاده، من و تو هر دو پایانمون به شهادت باش. انا الیه راغبون و سلام علی رسول الله کثیر، تمام میشه نامه طولانی حضرت به مالک اشتر عهدنامه،
ولی با این درخواست،
با این درخواست،
با این
اونم نه فقط برای خودشون، برای خودشون و مالک.
عجب.
خیلی زیباست، امیر مؤمنان وقتی یه دعا میخواد در حق مالک داشته باشه، انا اسال الله به سعت رحمته، اگر رحمت واسعه الهی شامل حال من و مالک بشه پایانمون به شهادت. اگر این رحمت واسعه شامل حال ما بشه پایانمون شهادته. اینجا هم که حضرت فرمود بهترین تقاضا اگر بناس مستجاب بشه لو استجی و دعاوک احری قدم و کفی سبیل الله، به شهادت میرسی. در روایات دیگه هم داریم که پیامبر وقتی میخواستن برای اصحاب دعای به شهادت بکنه دعای مخصوصی داشتن. این جمله رو که میگفتن اصحاب متوجه میشدن پایان این فرد حتما شهادت خواهد بود. عبارتش دقیق یادم نیست، حالا این عبارت تو ذهنم نیست، ولی یه جمله‌ای دارن که اون جمله وقتی گفته میشد معلوم بود پیام شهادت. به هر ترتیب حالا ما هم تعظیم میکنیم به این همه خانواده های معظم شهدا و به این مادران چشم انتظار. امروز سال روز شهادت آیت الله سعیدی هم هست، بیش از 46 سال ظاهرا 40 سال بیش از 40 سال این مجتهد بزرگواری که در اثر شکنجه ها بشه. از همه شهدا وظیفه ماست، ولی من میخوام از این پیام استفاده دیگه داشته باشم. در این تهران دیروز 600 مادر چشم انتظار که شاید بیش از 30 سال بعضیشون چشم انتظار بودن، با اشک چشم اومدن تو این مراسم. مراسم خیلی عجیبی، حتما رسانه گزارش مفصلش رو پخش میکنه، خیلی مراسم عجیبی بوده. من میخوام عرض بکنم که این روزا بحث عفاف و حجاب در جامعه مطرحه. من اصلا کاری ندارم وارد جزئیات اون بحث بشم، بحث ما این نیست که همه موظفیم، همه وظیفه داریم، به یک گروه بر نمیگرده. جامعه باید اهل امر به معروف نهی از منکر باشه، دولت باید کمک بکنه، قوانین خوبی باید باشه، همین بحثایی که الان مطرحه، لباس‌های مناسب، راحت در اختیار
همه مسئولن.
همه مسئولن. حالا ببینید مثلا یه گلایه‌ای که هست، میگن مانتوهایی که میخوان، مانتوهای خوب یا چادرای خوب، خیلی به سختی پیدا میشه. اما مانتوهای غیر مناسب به راحتی تو بازار. حالا همه اینا جای خودش، همه مسئولیم، رسانه‌ها مسئولن، مخصوصا رسانه ملی که واقعا مسئول هست. الان حتما دارن سریال‌های ماه رمضان رو تنظیم میکنن، بسم الله. همین الان یه مسئولیت همینه، با ماه رمضان میشینیم میبینیم بسم الله نقش منفی رو به کی میدن، نقش مثبت رو به کی میدن. یه وقت خدای نکرده اینطور نباشه، اگر میخواییم یک زن مستخدم فضول بی سواد رو نقشش رو بدیم به اون خانومی که چادری هست و یه مقنعم هست و سر سجادم نشسته، این هم مستخدم خانه هست و هم فضول هست و هم بی سواد هست و هم به همه کاری. اما یک خانم با کلاس تحصیل کرده، نه این یه خانمی باشه که یه حجاب حد اقلی داره. ببین همه، من کاری به این بحث ندارم، قبلا این اشاره هایی شده.
بله.
الان میخوام عرض کنم همه این بحث ها رو بذاریم کنار. عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، مخصوصا بانوان محترم، من میگم این احترام این 900 مادر چشم انتظاری که با یک سال با یه فاصله کوتاهی شده 600 مادر چشم انتظار، و یه چشم هم بزنیم اینا همه در سنین بالا هستن، دارن میرن در کناره. آیا ما نباید در یک کشوری که این همه خون برای نظام اسلامی ریخته شده، به احترام این مادران چشم انتظار، به احترام این همه خانواده های معظم شهدا، نباید ما شؤون اسلامی و دینی رو رعایت کنیم؟ الان ببینید در آستانه ما نیمه شعبان هستیم، بسم الله. مگه ما نمیخوایم بگید بحث نیمه شعبان، مگه چقدر تقریبا میتونیم بگیم جامعه شیعه تقریبا همه مردم تو مراسم نیمه شعبان تقریبا شرکت میکنن؟
بله.
میشه واقعا گفت 90%، بالای 90% مردم تو جشن نیمه شعبان شرکت میکنن. همه اونایی که شرکت میکنن میخوان قلب امام زمان رو
شاد
کنن.
بله.
خب همین خانمایی که شرکت میکنن چجوری قلب امام زمان سلام الله علیه شاد میشه؟ یه داستانی رو وقتی من گفتم به ذهنم میاد، آجای عالی هم یه وقت فرمودن در مشهد، این آیت الله سیستانی که الان در نجفن، پدر بزرگوارشون در مشهد یه وقت به فکر میفتن امام زمان سلام الله علیه رو زیارت کنن. یه برنامه در نظر میگیرن، 40 جمعه در 40 مسجد 40 زیارت عاشورا، 40 جمعه هر جمعه توی یه مسجدی زیارت عاشورا بخونن برای دیدن امام زمان سلام الله علیه.
بله.
جمعه 40 در یه مسجدی که قرار میگیرن مشغول زیارت عاشورا بودن، در اسنای زیارت عاشورا نگاهشون میفته بیرون مسجد، یه نوری از یه نقطه ساطعه، یه نوری به آسمان. خب زیارت عاشورا رو چون تمام میکنن، آخرین جمعه و 40 جمعه برای دیدار امام زمان ارواح نافدا، میان بیرون سوال میکنن چه خبره. میبینن این نور از یه خانه ای داره بالا میاد، میرن سراغ اون خانه، چه خبره تو این خانه؟ میگن یه خانم اینجا از دنیا رفته، مردم برای تسلیت به بازماندگانشون میرن تو خانه، شما میخواین برین برین در خانه باز میشین، وارد خانه میشین، میبینه این نور از یه نقطه خاصی از یه اتاق مخصوصی بالا میاد، وارد اون اتاق میشه، همون اتاقی بوده که جنازه این خانم اون اتاق بوده و مردم برای تسلیت به بازماندگانشون میرفتن پیش بازمانده. چون تا وارد اون اتاق میشه 40 جمعه عاشورا میخونه که امام زمان سلام الله علیه رو زیارت کنه، حضرت رو کنار جنازه این زن زیارت میکنه، سلام میکنه، آقا بهش میفرمان که نیازی نیست اینقدر این برنامه های مختلف رو بچینی برای دیدار ما، مثل این خانم باشی من به دیدار شما میام. سوال میکنن چه کرده این خانم؟ دوران رضا خان که کشف حجاب بوده، حضرت میفرماین که این خانم سالها از خانه بیرون نرفته، چون در دوران رضا خان زنها یا باید قطعا بدون حجاب بیرون میرفتن یا از خانه بیرون نمیرفتن.
ایشون بیرون نرفته،
ایشون مدت ها سالها از خانه بیرون نرفته برای اینکه بدون حجاب نباشه.
بارکل
فرمودن مثل این باشید من میام. 44 شنبه نمیگم خوبه، ما مسجد سهله بریم، مسجد جمکران بریم، توسلات خوبه، جشن نیمه شعبان خیلی خوبه، ولی من حرفم اینه
حضرت چی میخواد؟
بله، این 900 مادر چشم انتظار، 600 مادر چشم انتظار، هزاران مادر چشم انتظار، نه ده ها هزار مادر شهید تو این کشور، اینا واقعا قلب اینا نمیشکنه وقتی این فضا رو الان میبینن رسانه هر کانالی میزنن، واقعا همه نگران، همه دارن بحث حجاب و عفاف رو مطرح میکنن یه جوری، من میخوام بگم هیچ چیزی هم نباشه، همه حرفا به کنار، ما مدیون این خونه ها نیستیم، مدیون این خانواده ها نیستیم،
و سهم ما واقعا چقدر
یادم یه وقتی اینم بگم جالبه، یه وقتی یه از بانوان از اصفهان آمده بودن خدمت آیت الله عظما صافی گلپایگانی، یه دیداری داشتن با ایشون، جلسه که تمام شد یکی از خانم ها گفت از آقا اجازه میفرمایید که ما عبای شما رو ببوسیم؟ عبای شما رو؟ آقا فرمود برای چی؟ گفتن خب شما یه پیرمرد 90 95 سال سنتون، یه عمری در خدمت اسلام و امام زمان، عبای شما مقدسه،
بله
ببوسیم. ایشون فرمودن از عبای من مقدس تر چادر خودتونه، چادر خودتونو ببوسید، این تعارف نداره، از عبا مقدس تر، از عبای مرجع پیرمردی که 90 سال خدمت کرده، خودش میگه نه از عبای من مقدس تر چادر خودتونو ببوسید. تمام میشه دو روزه دنیا، ما هر جوری زندگی کنیم تمام میشه، دهن کجی کنیم نکنیم، درست بریم کج بریم، دل بشکنیم دل نشکنیم، تمام میشه، بالاخره اینجور نمیمونه، یه روزی اون وقت جمعمون میکنن که دست خالی هستیم. باز من یه داستانی گفتم ولی خدا میدونه شاید نگرانم این روزه، خیلی ناراحتم، چرا باید همه فضا، همه الان همه نگرانن که چی میشه، چرا اینجوری شده، چرا الان فصل گرما هست یه عده حجاب و عفاف رعایت نمیکنن. درسته عرض کردم من نمیخوام تقسیم بکنم تقصیرها و مسئولیت ها، جای خودش اشاره کردم، ولی ما واقعا مدیون دینمون، شهدامون، انقلابمون. وقتی اینجا من عرض کردم مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه، باز میگم اینجا یقین دارم تأثیر داره، حتما مؤثره. مرحوم آیت الله بهجت، من یک کتابی میخوندم، مجله‌ای میخوندم، خاطرات یکی از همسایه‌های ایشون رو نوشته، آقای همسایه ایشون بودن، نوشتن خانم من از دنیا رفت، خانم من که همسایه آیت الله بهجت 40 سال همسایه ایشون بود، از دنیا رفت، رفت آمدی بود خانه ما، سر و صدا، مهمان آمده بود برای ما از راه های دور، دیدیم در خانه رو میزنن، در باز کردیم دیدیم خود از آیت الله بهجت، دیوار به دیوار همسایه. گفتم آقا ببخشین حتما این سر و صدا مهمونا اومدن. فرمودن نه من دیدم خانومتون از دنیا رفت و مهمان برات یه مبلغی آوردن برای شما، برای هزینه‌تون خرجی چیزی. بعد فرمودن خود تشییع این خانم کی هست؟ گفتم آقا شما چیکار بتایید؟ فرمودن میخوام بیام تشییعش. نه شما دعا ما راضی نیستیم، پیر مردم دعا بفرمایید. فرمان من باید بیام. آمده بودن تشییع تا حرم حضرت معصوم سلام الله علیها، گفته بودن آقا خب بس دیگه، شما فرمودن نه من باید تا موقع خاک سفاری ایشون بیام. هر چی اصرار کرده بودن که آقا اصلا متولد هیچ کسی از شما میدونید، هیچ کی واقعا الان مراجع تقلید ازشون التماس میکنن، خواهش میکنن آقا مثلا فلان آیت الله از دنیا رفته، اگه سختتون نیست شما هم یه لحظه نمازشون، ما جنازه رو میاریم مثلا مسجد محل شما، شما این نماز رو این آقا بخونید برید. واقعا هم اینطوره.
بله.
میبرن مسجد محل آیت الله، آقا یه نماز بخونید جنازه رو، و ایشون پیاده بیاد تا خاک سپاری. فرمودن من تا اونجا میام، تا اونجا اومد. چرا؟
نکتهش چی بوده؟
فرمودن به خاطر اینکه این زن بهشتیه و با شهدا محشور میشه.
چرا؟
گفتم آقا شما آخه انقدر قاطع میگید که زن من بهشتی. فرمودن اینکه ما 40 سال دیوار به دیوار شما بودیم، یه دیوار 2 متری بین خونه ما و شما فاصله بود. من صدای این زن رو تو این 40 سال نشنیدم. بالاخره تمام میشه، هر جوری زندگی بکنیم تمام میشه. دلی که عرض کردم، دل امام زمان رو بشکنیم نشکنیم، شهدا رو بشکنیم نشکنیم، دیگران رو گرفتار گناه، فقط گناه ما نیست. خدا یاد کنم سلامت به درجه های قرائتی بخششون، قشنگ میفرمودن. میفرمودن میگن تیر سه شعبه یعنی چی؟ تیر سه شعبه زدن به گلوی علی اصغر، به قلب امام زمان. سه شعبه یعنی چی؟ حالا بگردیم تاریخ، این سه شعبه، سه شعبه یعنی چی؟ سه شعبه چیزی نیست، همین کارهایی که ما تو کوچه و بازار داریم انجام میدیم، همین بدحجابی ها و رعایت نکردن. سه شعبه داره، یه شعبهش خودمون گناه کردیم، یه شعبهش دیگران رو به گناه انداختیم. اون جوانی که به گناه میفته برای چی گناه به گناه؟ تو این فضا به گناه میفته، این یه شعبهش. حالا بگرد آقا تاریخ ببینیم این تیر سه شعبه داشته، اینجوری بوده اونجوری بوده اینج... بابا این چیزی پیچیده ای نیست، یه شعبهش خودمون، یه شعبهش دیگران رو به گناه میاندازیم، یه شعبهش هم قلب امام زمان رو نشانه گرفتیم و هدف قرار دادیم. بنابراین من تواضع میکنم این رو حتما دیگه بینندگان عزیز اناعت کنن. یه مطلب دوباره میرم خواستم اشاره کنم، دیگه زمان گذشت، اجازه بدید من
بسیار
یه چند جمله ای نمیدونم بریم در محضر قرآن یا بریم سیره تربیتی.
اگر موافق باشید بریم به قرار زانمون برسیم، ان شاءالله برگردیم و سیره تربیتی حضرت امیر رو بشنویم با سیری در فضای نهج البلاغه. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، ان شاءالله عاقبت هممون ختم به خیر بشه و من فکر می‌کنم عاقبت به خیری بهترین دعایی است که میتونیم بکنیم و حالا سهم ما در این عاقبت خوش چقدر هست دیگه به خودمون مربوط میشه. خیلی ممنونم از توجه شما، خیلی ممنون از فرمایشات آقای حسینی عزیزمون. امروز صفحه 108 مصحف شریف قرارروزانه ماست، آیات ششم تا نهم سوره مبارکه مائده، و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند همه پدران و مادران صبور شهدا که در جمع ما نیستند و برای اونهایی که هستند آرزوی سلامتی و طول عمر بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل و سلم علی الرسول و آل النبی العظیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن باشه منور به نور اهل بیت باشه مخصوصا منور به نور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره قرآنی امروز آقای حسینی بفرمایید و ان شاء الله خدمت شما باشیم
خوشمون این آیاتی که تلاوت شد این نکته‌ای داره من در تمام قرآن کریم حالا یه وقت بعد مفصل بحث کنیم دو نمونش تو این آیات هست ببینید در قرآن کریم حدود 50 مرتبه فرمان به تقوا آمده دو تا اینجا هست و تقوا الله ان الله علیم بذات الصدور و تقوا الله ان الله خبیر بما تعملون
بله
در تمام این 50 مورد رو اگر دوستان نگاه بکنن غالبا هر کجا فرمان به تقوا آمده یه دستوری بعدش یا قبلش هست
بله
یعنی تقوا کلی چیزی پیچیده کلی نیست حتما باید یه ظهور و بروزی داشته باشه الان میتونی همین آیه و آیات قبلش یا الذین آمنوا کونوا قوامین بحث عدالت لا یجرمنکم دشمنی با قوم شما رو به ظلم از عدالت جدا نکنه اعدلوا هو اقرب عدالت داشته باشید و تقوا الله ظهور تقوا در عدالته باز آیه قبلی که خوندیم هر کجا این با این نگاه اگر دوستان آیات قرآن رو آیاتی که فرمان به تقوا هست که حدود 50 مورد هست نگاه کنند تقوا بدون ظهور بدون بروز در زندگی ما امکان نداره
بسیار ممنون متشکرم خیلی خوب مهمان سفره امیرالمؤمنین نهج البلاغه شریف میشیم و در این لحظات پایانی همراهتون هستیم البته آقای حسینی یک اشاره ای هم به نیمه شعبان خواهند
خیلی خوب پایانی یعنی
نه دیگه یک روز فرصت
داره
بله وسط راه بفرمایید
من به سیره تربیتی حضرت بنا شد اشاره کنم یکی از جملاتی که خیلی در کلمات حضرت فراوان دیده میشه در سیره تربیتی حضرت توجه حضرت به مسائل اجتماعی اطراف خودشون از جمله مسائلی که خیلی حضرت مراقب بودن به نظر من هم تو سیره افراد باید مراقب باشن مسئولین هم خود مردم عموم مردم پرهیز از اسراف کاری هایی که تو زندگی ما امروز هست بگذارید از مقدمه چون فرصت کمه بگذارم یه عبارت زیبایی را از حضرت بخونم این عبارت تو خصال شیخ صدوق هست حضرت به کارگزارانشون که می نوشتن البته این به معنی نیست که فقط اونا باید رعایت کنن نه یه خانم خانه‌دارم تو زندگی شخصی خودش هر کسی حضرت به اونها نوشتن ادق و اقلامکم خیلی زیباست چهار تا تذکره نامه که به من می نویسید حضرت به کارگزارانشون نامه که به من می نویسید ادق و اقلامکم قلماتون رو تیز کنید غاربو بین سطورکم بین سطراتون فاصله ها رو کم کنید وحذفو انفو انی فضول کلامکم حرف و زیادیتون رو بذارید کنار حذف کنید ایاکم والاکثار زیادم ننویسید یعنی توی نامه خیلی پیامداره ها توی نامه اگه میخواید به من بنویسید قلمون رو که قلم تیز فاصله بین سطرها کم حرف و زیادی دور زیاد نوشتن کوتاه
بله.
چرا؟ فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإزرار بیت المال مسلمان ها تحمل ضرر رسوندن به دیگران نداره. یعنی یه نامه ای که شما یه پیامی که میتونید با 2 ساعت با 3 ساعت بنویسین، چرا 10 ساعت بنویسین؟ اگه با یه برگه کوچیک میتونید بنویسین، چه برگه؟ ببینید این خیلی عرض کردم فقط یه نامه نیست، بگید آقا من چقدر مهمه
تمام عرصه‌های زندگی.
اگر امروز ما تو زندگی، مخصوصا من عرض کردم داریم سیر تربیتی، تو خانه‌های خودمون، تو زندگی‌های شخصی خودمون، اسراف کاری‌هایی که ما داریم، این ایام ارتحال امام رضوان الله علیه، من خاطراتی می‌دیدم مرحوم حاج احمد آقا رضوان الله علیه نوشتن که من این وقت می‌خواستم پرده خونم رو عوض بکنم، این گرفتاری که الان قالب خونه‌ها داره، آقا مدل مبلمان عوض بکنیم، نمیدونم وسایل برقی رو عوض بکنیم، دکور عوض بکنیم، این گرفتاری قالب خانه‌ها هست. مرحوم حاج احمد آقا نمیشه که من می‌خواستم پرده خونم عوض کنم، یه چیزی امام متوجه شد، فرمود احمد چرا این کارو می‌کنی؟ این جمله امام منظورم است. فرمود اگه نمی‌دونی طاغوت یک شبه طاغوت نشد، به مرور زمان طاغوت شد. امروز میگی پرده، از فردا از پرده میری یه قدم بالاتر یه قدم، طاغوت یک شبه طاغوت نشده. باز من در خاطرات امام رضوان الله علیه میدم، خیلی جالبه اینا، ایام ارتحال امام گذشت، ما هر چی از امام بگیم کمه. و این پیام رو می‌خوام بگم، یه پیام در تمام زوایای زندگیمون هست. امام در نجف که زندگی میکردن، منزلشون اونجایی که مردم مراجعه میکردن، نیمی از اونجا فرش داشته، نیمیش فرش نداشته. فرش هم که میگیم یه زیلوی خیلی ساده، نیمیش چی نداشته. مرحوم حاج احمد آقا به امام میگن که آقا اگر اجازه بدید، اجازه بفرمایید ما اون بقیه خونه رو فرش کنیم. امام میفرمان نیازی نیست، حالا همین مقداری که فرش هست کافیه، جمعیت اینقدر نیست که. اصرار میکنن میگن آقا آخه، امام میفرمان نه، من اینجا خونه صدر اعظمه، من این خانه. به امام میگن آقا از صدر اعظم بالاتر، خانه امام زمانه، خانه نماینده امام زمانه، خانه امام ایشون میفرمان ملموس خونه امام زمانم فرش تمام باشه، کامل باشه. ببینید الان ما امروز معطل همین چیزهای جزئی هستیم. عرض کردم تو نامه وقتی حضرت دستور میده، یعنی تو تمام کارهاتون. در خاطرات امام باز میدم در نجف یک کلید رو عوض کردن، یک کلید برقی رو عوض کردن، خیلی مهمه. ببین ما این چیزهای جزئی رو کوچیک گرفتیم، این که ایشون میفرمادن یه شبه طاغوت نمیشه. امام رضوان الله علیه به مرحوم حاج احمد آقا و یه بزرگواری هستن الان در قم، حاج آقای قرهی که مسئول مالی، پیرمرد بسیار بزرگواری، 10 سال با امام بوده، مورد اعتماد امام، هنوزم مشغول خدمتن. به ایشون میگن امام، به مرحوم حاج احمد آقا، به ایشون میفرمان شما و احمد دست به دست هم دادید که منو جهنمی کنید.
سر همین مورد،
سر اینکه یک کلیدی رو مثلا ما بدون اینکه به امام اطلاع بدیم، این کلید ما عوض کردیم. لابد شنیده اید در همین خانه‌ای که امام در جماران بودن، قبل از این خانه یه خانه‌ای بودن 3 طبقه. وقتی ایشون بنا میشه در تهران زندگی کنن، میفرمان اگه من بناست در تهران بمانم، تو این خونه 3 طبقه زندگی، یه خونه دیگه برام پیدا کنید. این خانه جماران که میرن آخرش بر امام پیدا میکنن، چون امام راضی نبود توی خانه 3 طبقه که کمی اعیانی بوده. اگه من بناست تهران بمانم، باید خانه ساده باشه. که میان همین خانه جوانان رو پیدا میکنن، امام میفرمون اول حاج خانم بره ببینه، اگه حاج خانم پسندید اول خانم برن ببینن، اگر پسندیدن ما نقل مکان میکنیم. که خانم میرن میبینن و میپسندن. و لابد از اینان فراوان شد تو خاطرات امام هست. تو همین حسینیه جوانان امام خبر شدن، برای حاج احمد آقا نقل کردن، امام خبر شدن که میخواستن حسینیه رو سفیدکاری بکنه، حسینیه سفیدکاریش به جایی بر نمیخوره. این ببینید هست تو خاطر. ایشون فرمودن صبر کنید، من بمیرم و هر کاری خواستید بکنید، تا من زنده هستم دست نزنید. ببینید من باز تأکید میکنم، این که امیر مومن یه نامه رو مینویسه، نامه فقط نامه نیست، تو زندگی الان خیلی گرفتاری های ما همینه. خیلی ها ما، خیلی از ما ها، باور بفرمید الان قطعا عزیزان میفذیرن، بینندگان از قبول دارن، یکی از مشکلات ما مثل حرامخواری ها هست. چرا ما گرفتار حرامخواری هستیم؟ حتی نه حلال خاری، چرا گرفتار شغلای دوم و سوم و سه؟ یه وقت بله زندگی تو اولیات زندگی موندیم درسته، اما خیلیش به خاطر همین تجملاتی است که میشه از کنارش زد، واقعا میشه از کنارش زد.
ریخت و پاشایی که داریم
با آدم دل بست
ساده است کنارش رد میشه.
من بذارید خاطره دیگه بگم، اینم جالبه حتما برای بینندگان عزیز جالبه. تقریبا 3 سال پیش شاید من نجف خدمت یکی از اساتید بزرگوار بودم، مشرف شده بود حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، بعد خدمت آیت الله سیستانی رسیدیم، آقای شریعتی باور بفرمایید، ایشون رو 45 دقیقه بر اون استاد بزرگوار صحبت میکردن، ما هم کنار نشسته بودیم گوش میکردیم. تو این 45 دقیقه 3 مرتبه 4 مرتبه 3 4 بار هر مطلبی داشتن میرفتن دوباره بر میگشتن به زهد زندگی زاهدانه امام و زهد امام مثال میزدن. میفرمودن اگر انقلاب شما پیشرفت کرد، اگر امام در دل مردم نفوذ کرد، رمز و رازش این بود امام تو زندگیش خیلی مواظب بود. چند بار، شاید 3 بار 4 بار تو 40-45 دقیقه که ایشون صحبت کردن، از هر بحثی میرفتن دوباره بر میگشتن مثال به زندگی امام میزدن. اونی که تو دلات جا باز کرد، اونی که اینجور مردم علاقه پیدا کردن، اون که مردم حاضر شدن هر چی ایشون گفت پذیرفتن، برمون زندگی زاهدانه. بعد خودشون میفرمودن، میفرمودن من 56 سال نجفم، این حرف مال 3 سال پیشه، 3-4 سال، این الان 60 سال. اون روز میفرمودن من 56 سال نجف هستم، میدیدم امام زندگیشونو در نجف، همه میدیدن، نه من، همه مردم نجف، همه طلبه ها میدیدن، همه بازاری ها میدیدن. خادم ایشون میامد تو بازار نجف صبح وقتی میخواست کل لوازم خانه امام رو ببره خانه، همه میدیدن یه سبد دستش بود، 2 سیر گوشت توش بود، چند تا دونه مثلا یه میوه. کل زندگی امام این بود، با این که ایشون میفرمودن با این که من خونده بودم کتابهایی که امام ثروت داشتن، مال داشتن، اما از اینا استفاده نمیکرد. میتونه آدم داشته باشه، البته این میدونید مسئولیت کسانی است که بار از در سیره حکومتی امیرالمومنین سلام الله علیه گفتیم، کسی که مسئولیتی دارن خیلی سنگین تر، خیلی بالاتر. یه وقتی وصیت نامه امام رو تو همین برنامه خوندیم یادتون باشه.
بله بله.
امام تو وصیت نامه شون نوشتن که اما وصیت به اموال
هیچ،
نمیدونم چی دارم، یه مقدار ملک در کمره که اطراف خمینی که نمیدونم چیه، اصلا نمیدونه امام ملک چی هست، اون مقدار ملک اینو مثلا چجوری رفتار کنین. که بعد از اینکه امام برگشتن در ایران، لابد عزیزان شنیدن در خاطرات امام رضوان الله علیه به امام جمعه، اون زمان امام جمعه خمینی، حاجی جلالی خمینی بودن، به ایشون نامه نوشتن که اصلا خبر ندارم اون زمینا چیه، هر چی هست برید بین نیازمندان تقسیم کنید، تقسیم، اصلا خبر نداره از ملک خودش، از زندگی خودش خبر، چیزی که نمیدانم چیه. این که امیر مؤمنان نامه مینه قاربو بین سطورکم، توی نامه‌ای که ان اموال، اموال اگه بیت المال باشه که وا مصیبت، اموال المسلمین لا تحتمل الاضرار، بیت المال حق نداره. اگر بیت المال رو ما حق نداریم به ضرر بزنیم، یه نامه‌ای که میتونیم یه کاغذ کوچیک برداریم حق نداریم یه کاغذ بزرگ، یه زندگی که میشه محدود زندگی کرد حق نداریم بی جهت توسعه بدیم، اون وقتی یه ببینید اگه در اموال مسلمین، هم اموال خودمون بی اموال بیت المال به مراتب مسئولیتش بالاتر و بیشتر. این یه جمله، اگر مجال هست من یه جمله دیگه بگم یا از نیمه
هر تو سلام جوجو جو. وقت در اختیار شما دمان. بگن دوستان به من که چقدر ما فرصت داریم تا پایان، ممنون میشم. 8 دقیقه فرصت.
یه جمله دیگه از امیر مؤمنان سلام الله علیه از نهج البلاغه حضرت بخونم. در سیره تربیتی مهر ورزی در کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه، مهر و محبت زیاده. من فقط یه جمله شو بگم، عزیزان حتما نگاه کنن عهدنامه حضرت به مالک اشعر، اشعر قلبک رحمل الرعیه. البته باز عرض میکنیم نگین آقا اینو به ما چرا، اینو به استاندارا بگید، به کارگزارا بگید، به مسئولین بگید، نه، حضرت میرسه به اینجا، لا تندمن علی عفن، مالک اگر کسی رو بخشیدی از بخشش پشیمان نشو، ولا تبجحن به عقوبتن، اگر مجبور شدی کسی رو مجازات کنی از مجازات کردن کسی شادمان نباش، نه از بخشش و گذشت و عفو پشیمان باش، نه از عقوبت شادمان. وقتی هم مجبور شدی شادمان. تا میرسه به اینجا، من نظرم به این جمله هست، حضرت میفرماد که ولا تسرعن الى بادره وجدت منها مندوحتن، عجله نکن در تصمیم گیری، عجله نکن، اگر یه راه چاره ای هست میتونی با گذشت میتونی بدون عقوبت حل کنی حلش کن، و تقاب عن کل ما لا یده لک. من به نظرم اگر در سیره امیرالمومنین سلام همین یه جمله، نه فقط مسئولین، باز میگم نگید آقا مال نامه مال مالک اشتر، هر کس تو زندگی شخصی
ما در حد خودمون دیگه جای
حسین. من نگرانم واقعش این روزا هر چی میگی میاد میگن ها به ما رو پس ببند بزن کانال دیگه، الان که سیره حکومتی، البته ما سیره تربیتی داریم میگیم، ولی داریم نامه به مالک اشتر، آقا به ما رفتی نداره، ما هر وقت رسید به ما. تقاب عن کل ما لا یده لک، اگه یه چیزی برات روشن نیست چشم پوشی کن، لا اصرار نداشته باش اگر مردم یه خلافی مرتکب میگن یه خلافی، اصرار نداشته باش خلاف مردم رو آشکار بکنی. تغاب چش پوشی کن ان کل ما لا یده هلک. الان ما اگه چیزی رو بشنویم میریم تحقیق خلاف دیگران رو علنی بکنیم. لا تعجلن الا تصدیق ساعن، عجله نکن برای اینکه سخنچینی اگر آمد علیه کسی سخنچینی کرد تصدیقش بکنه بگه این راست میگه. لا تعجلن، خیلی قشنگه این جمله. فان الساعی غاشون و ان تشبه بالناسهین.
یعنی چی؟
سخنچین خائنه ولو در چهره خیرخواهان ظاهر بشه. الان متاسفانه تو فضای جامعه ما میبینید، الان یه وقتی عرض کردیم یه خبری، خبر بدی، نه تو زندگی خودمونو علیه کسی افشای، الان اگه پیامک برای ما بیاد برای 1000 نفر بیاد، ساعت 2:25 است، یقین داشته باشید تا ساعت 6 بعد از ظهر از 1000 نفر به 2,000,000 نفر رسید. یه سیر. لا تعجلن الى تصدیق سائن، عجله نکن برای تصدیق سخنچین، نه. فان السائی غاشون، سخنچین خائنه و ان تشبه بالناسهین. حضرت میفرمود اونی که از همه تو حکومت کی باید از همه دورتر باشه از تو؟ اون کسی که دنبال سخنچینیه، دنبال فضاسازی علیه دیگرانه. ببین آقای شریفی، من این نگرانی رو واقعا دارم، این حال من بگم دیگه مسئولیتش با اونایی که گاهی غفلت میکنن. ببینید همین حرفو از گاهی خونها بر زمین میریزه. ما یه حرفی شنیدیم، امیرالمومنین فرمود تقابه، روشن نیست برات که تو لازم نیست ما اگر یه گزارش، یه وقت بحثای حکومتی و بحثای سیاسی، اون حسابای دیگه است، مسائل امنیتی هستی کسی علیه امنیت کشور اقدام میکرد، اون بحث دیگه است.
تو زندگی خانوادگی خودمون،
تو زندگی شخصی خودمون، به جای تقاب ان کل، چشپوشی کن، تغافل کن، اصرار نداشته باش خلاف ها رو علم بکنی. الان فضای ما اینجوریه.
نه متاسفانه بازم فاصله.
وقت ببینید گاهی همین حرفی که میزنیم، خون کسی رو اگه بر زمین ریختیم. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه جمله‌ای داره بعد از این عبارت، داستانی رو از پیامبر نقل می‌کنه. من این داستان رو بگم برم سراغ اون بحث نیمه شعبان. به پیامبر خدا خبر دادن یا رسول الله یه کسی جنازه‌ای در فلان محل افتاده، قاتلش معلوم نیست. جنازه‌ای در فلان محل افتاده، قاتلش معلوم نیست. پیامبر اومدن اون محل. رفتن مسجد محل. فرمودن قاتل کیه؟ هیچ کسی به گردن نگرفت. فرمود یک کسی کشته شده، خونی بر زمین ریخته شده، هیچ کسی اعتراف نمی‌کنه. بعد این جمله رو فرمودن، فرمودن لو ان اهل السماوات والارضین، اینا رو تابلو کنید، لو ان اهل السماوات والارضین شرکو فی دم امرئ مسلم، اگه تمام اهل آسمان و زمین در خون یک مسلمان شریک باشن، لعکبهم الله، خدا همشون رو مجازات میکنه در آتش. فکر نمی کنیم گاهی یه حرفی که ما میزنیم ما 1000 سهم داشته باشیم.
چه آشوبی، چه اختلافاتی عجیب و
غریب تو این فضا سازی ها، خونها برزن. یعنی ما علیه کسی عسکرم این بحثای امنیتی اون جای خودش، اما اینکه ما اصرار داریم بگردیم، جستجو بکنیم، سخنچینی بکنیم، خبر رو کشف بکنیم. فرمود لو ان اهل السماوات والارضین، تمام اهل آسمان و زمین در خون یک نفر سهیم باشن، خداوند همشون رو مجازات.
بسیار ممنون، متشکرم حجه حسینی. شاید حسن ختام برنامه ما یاد امام عصر باشه، شاید کمتر از 2 دقیقه فرصت.
من اشاره کنم، ببینید شب، چون در آستانه نیمه شعبان هست، اولا شب نیمه شعبان میدانید گذشته از ولادت امام زمان سلام الله علیه ذاتن شب با عظمتی هست. ولادت امام زمان به عظمت شب نیمه شعبان اضافه کرد، و الا نیمه شعبان در زمان، نمونه شو من دوست نمونه عرض کنم، در این روایت میدم جبرائیل در شب نیمه شعبان پیامبر خدا در حال استراحت بودن، جبرائیل به پیامبر نازل شد که یا رسول الله اتنام فی هذه اللیله، امشب خوابیدی؟ حضرت سوال کردن چه شبیه؟ از جبرائیل چه شبیه؟ جبرائیل عرضه داشت لیلت و نصف من شعبان. در روایت دیگری داریم، اینم جالبه برای بینندگان، امیر امام باقر سلام الله علیه فرمودن امیر مؤمنان دوست داشتن 4 شب رو احیا بدارن، امیر مؤمنان دوست داشتن 4 شب رو احیا بدارن، شب عید فطر،
بله،
شب عید قربان، شب اول ماه رجب و شب نیمه ماه
شعبان.
4 شب پیا امیر مؤمنان دوست داشتن احیا داشتن،
غیر از اون شبای قدر دیگه،
غیر از شبای قدر،
بله،
اول ماه رجب، عید فطر، عید قربان، شب نیمه ماه شعبان. مخصوصا الان ببینید خیلی هم تاکید شده، علما مراجع بزرگان فرمودن احیای نیم شبان. جالبه من اینم بگم، بینندگان شاید نشیده باشن، دعا کمیل خب امسال که شب جمعه است، اصلا شب نیم شبان دعا کمیل مستحبه، امسال که اصلا شب جمعه است، هیچ میدونن ورود دعای کمیل در شب نیم شبان بوده.
یعنی
اولین باری که امیرالمومنین دعا رو به کمیل یاد دادن شب نیمه شعبان، حضرت در سجده این دعا رو خوندن.
عجب.
و من تقاضا میکنم عزیزان به مفاتیح مراجعه کنن برای اعمال احیاء شب نیمه شعبان. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه 15 تا عمل نمیشه.
بسیار خوب، ان شاء الله 15
تا عمل رو ان شاء الله از جمله زیارت مخصوص سید الشهدا سلام الله علیه.
سلام علیه. خیلی ممنون، متشکرم آقای حسینی از شما. فردا انشاءالله با حضور آجای ماندگاری خدمتون خواهیم رسید. جا دعا بکنند و همین معامل دیگه بشن.
امیدواریم که خداوند اون چه به همه خوبانش در این شب عزیز، یعنی در شب نیمه شعبان عنایت می‌فرماید، همون دعایی که اون آقا دعا کرد، خداوند اون چه که بهترین حاجتی که برآورده کرده انشاءالله برای همه ما هم برآورده.
انشاءالله. بسیار ممنون، متشکرم از توجهتون. حسن ختام برنامه امروز رو از دست ندید. تیتراژ پایانی ما رو بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. بهترین دعایی که میشود کرد، اللهم عجل ولی یک الفرج. متشکرم از شما، ممنونم از شما.